أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر معين. و صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. روزهای 26 یا 27 یا 28 ماه ذی‌الحجه، روایات تاریخی هر سه روز رو توش هست، ولی بیشترین نقل روز 28. من امروز مخصوصا مراجعه کردم به منابع متعدد و زیادی که ببینم واقعا اون تاریخ دقیق کیه. دیدم اختلاف در نقل هست، منتها 28 بیشتر از دو روز دیگه، یعنی 26 و 27 نقل شده. روز واقعی حره است، دو ماه خورده‌ای به درک واصل شدن یزید ابن معاویه بود، سومین سال حکومت او بود که در مکه عبدالله ابن زبیر حکومت مستقلی تشکیل داده بود و در مدینه هم مردم مدینه دست به یه شورشی زدن. حالا اینکه زمین ساز این شورش و عامل این انگیزش در واقع مردمی چه بود، نکته های مختلفی قابل توجهه. یه نکته این است که ظاهراً در اون موقع یه فردی رو یزید فرستاد به مدینه، ظاهراً عثمان ابن محمد بود والی مدینه در اون زمان، فرستاد پیش والی مدینه و گفت که چیزهای گرانبهایی که در مدینه هست اینا رو همه رو جمع‌آوری کنید و بدید به این که بیاره برای من به شام. خب مردم مدینه معترض شدن که اینا سرمایه ها و در واقع تاریخچه این شهره و به خاطر این معترض شدن به حکومت. یکی این رو نقل کردن. دومین عامل این است که بعد از واقعه عاشورا مردم مدینه یه هیئتی رو اعزام کردن، چون به هر حال برگشت کاروان اسرا به مدینه حامل پیام های بزرگی بودن و آرام ننشستن، چه خود امام سجاد علیه السلام، چه زینب کبرا سلام الله علیها، چه ام کلثوم سلام الله علیها، چه رباب، چه دیگرانی که به هر حال خانواده و اهل بیت ابا عبدالله حسین علیه السلام بودن، ساکت که ننشستن و روشنگری های اونها سبب شد که مردم مدینه به فکر افتادن که خب این کیه که توی شام داره حکومت میکنه، بریم یه بررسی کنیم. یه هیئتی رو اعزام کردن به شام و اون هیئت وقتی که برگشت به مدینه گزارش عجیبی داد. عبدالله ابن حنظله قصیل الملائکه، میدونی حنظله تو جنگ احد یادتونه دیگه، تازه دامادی بود که شهید شد و ملائکه او رو پیکره او رو غسل دادن. پسر او عبدالله جزو این هیئتی بود که اعزام شد به شام و وقتی برگشتن و مشهودات خودشون رو از حکومت یزید بیان کردن، این هم یکی از عوامل شورش مردم مدینه شد. خود همین عبدالله ابن حنظله گفت که ما اصلا وقتی رفتیم وارد شام اون صحنه ها رو دیدیم اصلا ترسیدیم که از آسمان عذاب نازل بشه بر ما و این سکوت ما هم ممکنه زمینه نزول عذاب باشه برای ما، میترسیم. رفتیم حاکمی رو دیدیم که ظاهرا خلیفه مسلمینه، اما با مادر خودش، با خواهر خودش، با زنان از محارم خودش این براحتی نزدیکی جنسی میکنه، بی پروا، علنی شراب میخوره، قمار میبازه، چنین و چنانه. و این گزارشی که اینها دادند هم یکی از عوامل این شورش بود. عامل سومی هم که نقل شده در واقع این است که عبدالله ابن زبیر وقتی توی مکه به قدرت رسید و این زمینه نارضایی رو در مدینه خبردار شد، حکم ولایت مدینه رو به همین عبدالله ابن حنظله داد و خود این هم یک عامل در واقع تمرد مردم مدینه بود و اعلام استقلال از حکومت شام. به هر تقدیر شورشی صورت گرفت، مردم جمع شدن و بنی امیه رو که مستقر بودن در مدینه اینها رو محاصرهشون کردن و همراه با اون فرماندار یزید این همه اینها رو بیرون راندن از شهر. و تعهد گرفتن ازشون که اگر یزید سپاهی فرستاد شما دیگه به این شرط شما رو زنده میگذاریم و رهاتون میکنیم برید که با اونها هم عهد نشید و دوباره حمله نکنید. اینا هم تعهد سپردند و رفتن. که داماد عثمان مروان حکم هم جز همینها بود که بعد تعهد خودش رو شکست او. بعد تقدیر اینا رو بیرون کردن از شهر، 10,000 نفر بودن، اینا رو بیرون کردن از شهر و وقتی که یزید مطلع شد یک سپاهی رو به فرماندهی مسلم ابن عقبه حدود 4,000-5,000 نفر جمعیت اون سپاه بود، اینها رو فرستاد به سمت مدینه که بیان کار مدینه رو بسازن، بعدم برن حمله کنن، عبدالله ابن زبیر رو در مکه از بین ببرن. که این مسلم ابن عقبه آمد توی نزدیکی مدینه، مردم مدینه هم که مطلع شدن که سپاهی برای حمله به مدینه آمده، اومدن تو همون منطقه‌ای که پیغمبر اکرم تو جنگ خندق کردن، تو حره شرقی اونجا یه خندقی کندند و آماده دفاع شدن. خب سپاه مسلم ابن عقبه آمد و اونجا نقطه رویارویی اینها بود. خب شهر تقریبا حفاظت لازم رو داشت، منتها همین مروان حکم داماد عثمان با اینکه تعهد سپرده بود همکاری نکنه با سپاه یزید، اما او به هیچ تعهدی پایبند نبود، با اینها همکاری کرد و بعد یکی از طوایف ساکن مدینه رو، بنی حارسه ظاهرن اگر درست یادم باشه، با اینها اومد ارتباط گرفت، یه گروه از اینها رو گول زد و فریبشون داد، خریدشون اینها رو، و همین گروه از مردم مدینه در واقع راه نفوذی باز کردن برای سپاه مسلم ابن عقبه و از همین منفذ در واقع، یعنی این خیانتکاران و خودفروختگان در برابر دشمن خارجی، راه رو باز کردن برای سپاه مسلم ابن عقبه و او حمله کرد به شهر، ظرف یک روز کار مدینه رو ساخت، حمله کرد و چنان جنایتی مرتکب شد که برای همیشه دیگه چهره بنی امیه رو سیاه کرد در تاریخ. نقل شده بین 6,000 نفر تا شاید 10,000 نفر آدم رو در شهر مدینه قتل عام کرد. خب یزید بهش دستور داده بود که میری مدینه رو جمعش میکنی بساط اعتراض رو، چون مردم مدینه حالا به هر دلیلی به دلایل مختلفی برای خودشون موقعیتی قائل بودن، از انصار بودن، خب حکومت شام نه حرمتی برای انصار قائل بود نه برای مهاجری. خب اینا حمله کردند و جوی خون راه انداختن که تاریخ نقل میکنه راسوسی جوی خون دور قبر پیغمبر تو مسجد النبی جاری بود. اینقدر مرد و زن و پیر و جوان و بچه های شیرخوار رو تو بغل مادرهاشون گرفتن و جلوی مادرها سر بریدن که اصلا حیرت انگیزه. و بعد یزید به اینا گفته بود که بعد از اینکه مسلط شدید بر شهر مدینه، 3 شبانه روز تمام زنان شهر مدینه بر شما مباح. که تو این 3 شبانه روز چه جنایتی اتفاق افتاد و چه نوامیسی هکت شد تو این شهر مدینه خدا میدونه. اموال غارت شد، نوامیس مورد تجاوز قرار گرفت و جمعیت عظیمی کشته شد. این واقعه حره، حالا من که خاطرتون هست تعبیر کردم این کیفر مردم مدینه بود، این تقاصی بود که اینها در قبال جنایاتی که تو این شهر اتفاق افتاد نسبت به آل الله سکوت کردن، چه بعد از رحلت رسول الله اون کودتای ننگین سقیفه و کودتای خونین و چه بعد در رابطه با سالهای خانه نشینی امیرالمؤمنین، چه در رابطه با همون 4 سال خورده‌ای خلافت ظاهری امیرالمؤمنین علیه السلام، بعد در دوره 6 ماهه خلافت امام مجتبی و به دنبال او دوران امامت امام مجتبی علیه السلام تا شهادت امام مجتبی و بعد دوران 10 ساله امامت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، تمام این سکوت ها، تمام این بیتفاوتی ها، بی‌اعتنایی ها، تماشاگر بودن این همه ظلم و جوری که به آل الله شد و واقعه کربلا رو دیدند و سکوت کردند. خب تقاص اینها رو مردم این شهر عملا دادند با این ظلم عظیمی که توسط دستگاه حکومت یزید نسبت به خود این مردم روا داشته شد. بر تقدیر با عنایت الهی امام سجاد علیه السلام تو این داستان جان سالم به در بردن و توانستن پناهگاهی باشن برای خاندان پیامبر و همینطور برای گروهی از مردم مدینه که پناهی نداشتند. حدود 400 نفر تحت پوشش حمایت‌های امام سجاد محفوظ موندند. امام سجاد چون جریان اعتراض مدینه رو جریانی در مسیر دیانت و در مسیر حمایت از حقوق آل الله ندیدند، در واقع نوعی ارتباط داشت با عبدالله ابن زبیر که خوب یادتونه مفسر راجع به عبدالله ابن زبیر صحبت کردیم که چه موجود شقی و پستی بود او. خب به یه نحو شورش مدینه وصف شده بود به شخصیت مشعومی مثل عبدالله ابن زبیر و اساسا بحث این که بریم حقوق اهل بیت رو احقاق کنیم و حاکمیت اهل بیت رو به نتیجه برسونیم اصلا اندیشه ها نبود. لذا امام سجاد علیه السلام هم در برابر این جریان هیچ موضع تأییدی نگرفتند، مثل موارد متعدد دیگه هم که تو تاریخ اهل بیت هست دیگه، مثل داستان نهضتی که علیه بنی امیه در پایان دوران حکومت بنی امیه شکل گرفت و منجر شد به سقوط بنی امیه و روی کار آمدن بنی عباس. خب اونجا هم میبینید امام صادق علیه السلام در عین که حتی میگن که شما پیروز خواهید شد اما تایید نمیکنن اون حرکت رو و به هر حال یک ظالمی به جون یه ظالم دیگه افتاده، هیچ دلیلی نداره که هیچ کدوم از این دوتا مورد تایید قرار بگیرن. و این نکته بسیار مهمی است تو همین مسائل سیاسی امروز جهان هم برای موضع گیری ها خیلی نکته مهمی است که اگر حالا درست یه کسی دشمن ماست اما یه ظالمی به جون اون دشمن افتاده، دلیل نداره ما بریم اون ظالم رو حمایت کنیم. اون ظالمه، ظالمی که به جون دشمن ظالم ما هم افتاده، دوتا ظالمان افتادن به جونه. دقت کردید؟ لذا امام سجاد هم این شورش مردم مدینه رو تأیید نکردن و به دلیل همین موضع که انتخاب کردن حکومت یزید هم که اون جنایت عاشورا رو مرتکب شده بود میترسید که دیگه دست به یه جنایت دیگری نسبت به خاندان پیغمبر بزنه، عملا متعرض امام سجاد علیه السلام نشد و امام سجاد پناهگاه گروهی هم در این یورش بیرحمانه حکومت یزیدی واقع شدن و جمعی رو در حفظ خودشون نگه داشتن. حالا روایاتی هم داریم که مثلا ملائکه‌ای مأمور شدن از جانب خدای متعال برای حفاظت امام سجاد. به هر تقدیر این داستان واقعه حره اتفاق افتاد به عنوان یک آخرین جنایت یا یکی و آخری از جنایات یزید و بعد این سپاه پیروز مسلم ابن عقبه که به خاطر این همه کشتاری که کرد تو تاریخ معروف شده به مسرف ابن عقبه، به خاطر اینکه اسراف کرد دیگه تا میتونست خون ریخت و جنایت کرد. به هر حال این سپاه یزیدی از مدینه حرکت کرد به سمت مکه و در ارتفاعات اطراف مکه مستقر شدن، مکه رو محاصره کردن و با منجنیق گلوله های آتشی به سمت مکه روانه کردن که خود خانه خدا هم آتش گرفت و بخشش سوخت. و این هم یکی دیگه از جنایت های حکومت یزیدی که پرونده یزید رو سیاه کرده. خب مسلم ابن عقبه به درک واصل شد، بیمار شد تو همین جریان و به درک واصل شد. حسین ابن نمیر، حسین باهی جیمی و ساد، حسین ابن نمیر رو یزید در واقع به عنوان فرمانده این لشکر به جای مسلم ابن عقبه منصوب کرد و اینها مشغول خلاصه همین درگیری از بیرون شهر بودن که دیگه یزید به درک واصل شد. و وقتی خبر به درک واصل شدن یزید به سپاه اعزامی یزید رسید، حسین ابن نمیر لشکرش رو برداشت و برگشتن به شام. به هر حال این واقعه حره در روز 27 ماه ذیحجه یا 26 یا 28 در یکی از این روزها و احتمالاً احتمال قوی تر ظاهراً 28 باشه رخ داده. خب یه صلواتی ختم بفرمایید.